در بخش معرفی تیراندازان جوان کشورمون در این برنامه در خدمت سرکار خانم ساینا تیموری از تیراندازان خوب کشورمون در تفنگ بادی خواهیم بود. خانم تیموری، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدا خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید و بفرمایید که چه افتخاراتی رو در رشته تیراندازی به دست آوردید.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، من ساینا تیموری هستم، عضو تیم ملی تیراندازی نوجوان و جوانان. حدود 6 ساله که به صورت حرفه ای این رشته فعالیت دارم و تونستم مقامای متعدد کشوری و توی اولین اعزام به مسابقات جام جهانی مصر رکورد خوبی رو ثبت کنم، با رکورد 628.3 جایگاه ششم رو کسب کردم و به فینال تونستم را پیدا کنم و توی فینال تونستم جایگاه هشتم رو به خودم اختصاص بدم و از جمله منتخبین 22 سنگال نوجوانان هستم و در خدمت شما.
بله خانم تیموری، از کدوم شهر شروع کردی و زیر نظر چه مربیانی تیراندازی رو؟
من توی شهر ارومیه این رشته رو شروع کردم از طریق استعدادیابی مدارس که توسط مدرسه شکوه و باشگاه میداس انجام میشد زیر نظر خانم نویلو. سرماز نویلو من این رشته رو تونستم شروع کنم و حرفه‌ای ادامه دادم.
در چه مسابقاتی شرکت داشتین که حالا به تیم ملی دعوت شدین و حالا رکورد خوبی هم حتما به دست آوردین دیگه؟
بله خب مسابقاتی که داخل کشور برای مسابقات آزاد کشوری هست، بله، انتخابی برای تیم ملی هست.
درست.
و خب توی هر مسابقه یه انتخابی برای اردو و اردوهایی که منتهی به اعزام هستش انتخابی برای اون اعزامه.
درسته. بله خانم تیموری، راز موفقیت و قهرمانی های خودتون رو در چه عواملی میدونی؟
صبوری، یعنی رشته تیراندازی جز رشته‌ای که خیلی باید صبور باشی، چون یه ذره زمان بره از بابت اینکه از بابت روانی از بابت جسمی به اون ثبات و درک کامل برسی. خب من خودم 6 سال تیر زدم، 6 سال تمرین کردم، هی نشد، ولی خب در نهایت تونستم کاریو که خودم میتونستم صد خودم رو گذاشتم و تونستم توی مسابقات جهانی رکورد خوبی رو ثبت کنم.
یعنی توی مسیر شکست زیاد داشتیم ولی خب از شکست‌ها درس گرفتیم و تونستیم به این مقام ها برسیم.
بله
بله. بسیار عالی. نقش خانواده چقدر بوده در این مسیر خانم تیموری؟
خیلی زیاد. خب چون ما حمایت مالی از هیچ ارگانی نمیشیم، ولی خب فدراسیون تیراندازی خیلی حامی تیراندازان شده از موقعی که سردار قربانی ریاست فدراسیون رو به عهده گرفتن. خیلی شرایط بهتر شده بابت تمرینی برگزاری اردوها، چون خب ما زیاد اردوی نوجوان جوان نداشتیم.
بله.
و خب از وقتی که آقای قربانی ریاست فدراسیون رو به عهده گرفتن خیلی شرایط بهتر شد، ولی خب پدرم از بابت مالی و مادرم از بابت روحی و روانی و زمانی که من میذاشت برای بردن به کلاس ها و همه چی، من واقعا مدیونشونم و خیلی ممنونم ازشون.
خب خدا رو شکر. خانم تیموری، آیا مسابقاتی هم در پیش دارین حالا داخلی یا بین المللی؟
بله هفته آینده، آخر هفته آینده مسابقه داخل کشور داریم، مرحله ششم مسابقات آزاد هست و خب یه جورایی هم انتخابی برای تیم ملی.
انشاءالله.
خب ما که عضو تیم ملی هستیم، ولی خب این که مثلا مشخص بشه که کیا دعوت میشن و چه کسانی که اردو هستن توی این مسابقه مشخصش.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم تیموری، برای شما آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
متشکرم. مرسی. علاش
سلامت باشین. خدا حافظ.
سپاسگزاریم از گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید عظیمی و ما با شما همراه هستیم با برنامه جهان ورزش و یه بخش دیگه.
تیراندازی منهای پایتخت.
خب عزیزان شنونده، به بخش منهای پایتخت رسیدیم و در این بخش میخواییم بریم به سراغ رئیس محترم هیئت تیراندازی استان آذربایجان شرقی. میخواییم بریم به سراغ اولین بانوی تیرانداز کشورمون که در سال 1996 در المپیک با وایلد کارت حضور پیدا کردند و در واقع اولین زن در واقع تیرانداز در مسابقات المپیک هستن. بارسلون بود یا آتلانتا بود؟ من کدومش اشتباه نکنم؟
آتلانتا بود.
حالا خود خانم ویدا فریمان که مهمان برنامه‌مون هستند و ریاست هیئت تیراندازی استان آذربایجان شرقی رو عهده‌دار هستند در این زمینه توضیح خواهند داد. خانم فریمان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش. انتخاب شما رو هم به عنوان رئیس هیئت تیراندازی استان آذربایجان شرقی تبریک میگیم. خب خانم فرمان یه توضیح بدید، من این چیزی که گفتم اشتباه نگفتم که، درست عرض میکنم در مورد شما؟
نه درست فهمیدیم، یعنی در مورد المپیک، همون المپیک آتلانتا بوده 1996.
بله.
و اخیران هم که بعد مجمعی تشکیل شد و به عنوان رئیس هیئت برگزیده شد.
خانم فریمان، از ورزشکارا ما انتظار داریم که خیلی قرا و رسا صحبت کنن، صداشون خیلی راحت به گوش دوستان شنونده برسه و مفهوم باشه، یک کمی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. خانم فریمان، اون زمانی که رفتید توی مسابقات شرکت کردید چه احساسی داشتید به عنوان اولین بانوی تیرانداز در مسابقات المپیک؟ خیلی کوتاه توضیح بدید تا بپردازیم به طرح دیگر سوال ها.
خدمت شما عرض کنم که خب سال 1996 در شرایطی که خب تیراندازا، نه تنها تیراندازی بلکه سایر رشته‌های بانوان، خیلی فعالیت گسترده‌ای نداشتن و شرایط برای حضور من هم خیلی شرایط راحت و جالبی نبود، اما به هر حال تلاش‌هایی بود که از طرف ما صورت می گرفت تا فضای بازتری رو برای بانوان ایجاد بکنیم.
درود بر شما. خب ریاست هیئت رو عهده‌دار شدید، هیئت تیراندازی استان آذربایجان شرقی رو، که انشالله موفق و سربلند باشید در این هیئت و بتونید به هر حال کارهای خوبی، کارهای در واقع مسلم سمر برای عزیزان علاقمند در اون خطه از کشورمون انجام بدید. آقای زیایی کارشناس برنامه‌مون در استودیو حضور دارن. آقای زیایی خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فریمان، تشکر می‌کنم که وقتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. من انتخاب یک تیرانداز حرفه‌ای و المپیک رفته که در سطوح بالا تیراندازی کرده و به ریاست هیئت تیراندازی استان آذربایجان شرقی رو به فال نیک می‌گیرم. سوال اولم اینه که الان که یه هفته است که انتخاب شدید، البته خب دستی در آتش حتما داشتید به عنوان کسی که تیراندازی کرده و به هر حال آشناست با تیراندازی، میخوام ببینم فکر میکنید که نقاط ضعف و قوت هیئت آذربایجان شرقی تیراندازی در آذربایجان شرقی، تیراندازی تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی، توضیح مختصر بفرمایید.
خدمت شما عرضم که خب استان آذربایجان شرقی در ابتدای در واقع فعالیت هاش خیلی سعی کرد که حضور شایسته‌ای داشته باشه، منتها و سالهای نخست هم در واقع یکی از قطبای تیراندازی بانوان و تا آقایان شد، اما خب به مرور با انتخاب رؤسای هیئت‌هایی که خیلی آشنایی با این رشته نداشتن و متاسفانه نتونستن که اون مدیریت لازم رو برای توسعه و نگهداری این رشته داشته باشن، رو به افول رفت و میتونم بگم که خب ما به عنوان ورزشگاهی بودیم که سالها برای این رشته وقت گذاشته بودیم، من خودم 15 سال برای این رشته وقت گذاشتم و متاسفانه این عدم در واقع مدیریت در انتخاب افراد بجا و شایسته برای مدیریت های ورزشی باعث شد که این رشته رو به افول بره و من بیش از 12 سال بود که اصلا با هیئت تیراندازی هیچ همکاری نداشتم و تا اینکه نهایتاً یه در واقع همکاری کوچیکی داشتم که متاسفانه دیدم که اصلا این همکاری امکان پذیر نیست با شرایط مدیریت هیئت ها، و کنار کشیدم و گفتم که شاید وظیفه من این باشه که بتونم کاندید بشم و ریاست هیئت رو به عهده بگیرم، شاید اینجوری بتونم که موثر واقع بشم. و خوشبختانه با خب همکاری فدراسیون و اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی این برآورده شد، و خب اگر نظر اونها مثبت نبود طبیعتا اتفاق نمی افتاد، و من امیدوارم که در این جایگاه بتونم که خدمات مؤثری داشته باشم. اما یک مسئله ای که همیشه برای توسعه ورزش وجود داره اینه که خب سال هاست که هیئت‌های ورزشی و حتی فکر میکنم فدراسیون ها از بودجه و اعتبار مالی مناسبی برخوردار نیستن، و برای اینکه بتونن به حیات خودشون ادامه بدن مجبور هستن که با ارگان های مختلف در تماس باشن، از اونها جذب کمک و حمایت بکنن، و یا اینکه اسپانسرهای خصوصی پیدا کنن. این شاید شرایط شایسته و مناسبی نیست و لازم هست که تغییراتی در قوانین صورت بگیره، و بودجه ورزش کشور که من فکر میکنم ارتباط تنگاتنگی با سلامت جامعه داره، چه از نظر روحی روانی و چه جسمانی، باید به طور مناسبی در واقع در نظر گرفته بشه، و اینکه اسپانسرها و بخش خصوصی بخواد که حمایت بکنه، این خب جنبه حمایت بیشتر هست، اما بزرگترین من فکر میکنم حمایت این هست که بودجه ورزش کشور واقعا خیلی افزایش پیدا بکنه
انشالله.
خانم پریمان، توضیح میفهمیدم رو زیر ساخته ها ببین، به نظر میرسه که بزرگترین ضعف استان آذربایجان شرقی در تیراندازی اهداف پروازیه که تمام استانهای ما الان فعالن، اما متاسفانه در اهداف پروازی در استان آذربایجان شرقی هیچ فعالیتی انجام نشده، به نظر من هیچ زیر ساختی احداث نشده و هیچ مسابقه یا شروع کار پایه انجام نشده. من میخوام شما در این زمینه توضیح بفرمایید، و اینکه آیا از مشاورینی به هر حال در رشته های مواد مختلف استفاده خواهید کرد یا نه؟
من فکر میکنم بزرگترین مسئولیت من این خواهد بود که در واقع جمعیت تیراندازی که خب طی این سالها جذب و تربیت شده بودند و اکنون همشون پراکنده هستند و به نوعی فراری شدن از هیئت، من بتونم اینا رو جذب و جلب بکنم و از وجودشون استفاده بکنم. و دوم این که خب زیرساخت هایی که سالها قبل به هر حال به این رشته تخصیص پیدا کرده ایجاد شده، اینا رو لازم هست که به روز رسانی بکنیم، و مدت هاست که واقعا پرداخت نشده به این موضوع. از طرفی تجهیزات تیراندازی بسیار الان دیگه گرون شده، و برای علاقه مندان هم فکر میکنم شرایط سخت هست برای اینکه همه سرمایه رو بخوان خودشون عهده‌دار بشن و وارد این رشته بشن. طبیعتا باید زمینه‌ای برای اینها ایجاد کرد که اون تأمینات مقدماتی خودشون رو پیش ببرن تا جایی که به این نتیجه برسن که برای خب رسیدن به قهرمانی و پیگیری حرفه‌ای کارشون لازم هست که سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن، و حتما حمایت مالی هیئت‌ها و فدراسیون هم لازم. خب سایت پروازی هم ایجاد نشده توی این استان متاسفانه، طی همه این سالها که خب همونطور که شما گفتیم بیشتر استان‌ها فعال بودن و فعال شدن توی این رشته، متاسفانه تبریز و آذربایجان شرقی هیچ اقدام موثری در این رشته نداشته و امیدوار هستیم که خب طی برنامه‌هایی که اعلام کردیم، خب یکیش همین ایجاد سایت اهداف پروازی بوده و امیدوار هستم که به هر حال بتونم حمایت جلب کنم که از طریق ارگان‌ها و استانداری و شهرداری به هر حال اگر کمکی بکنن و همینطور خب بخش خصوصی در واقع جذب سرمایه گذار بکنیم تا اینکه قسمتی از زمین، حالا قولش رو گرفتیم از یادگار امام تبریز که در واقع با مشارکت بخش خصوصی شاید بتونیم اونجا ایجاد بکنیم با امید خدا.
من تشکر میکنم از شما، آرزوی موفقیت دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم خانم فریما، موفق و سربلند باشید، خدا نگهدار. وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. ساعت هم 1:15:47 از جهان ورزش ویژه تیراندازی را از شبکه یه رادیوی ورزش میشنوید. خب جناب موزیه عزیز، عرض کنم که مسابقات اهداف پروازی داره رفته رفته جایگاه خاص خودش رو پیدا میکنه، یعنی اون قبلا سالهای پیش رو دارم عرض میکنم، چند سال پیش خدمت رو عرض کنم که زیاد در واقع روی مسابقات اهداف پروازی حساب ویژه‌ای باز نکرده بودن.
درست.
و اونچنان هم اهمیت داده نمی‌شد، ولی الان خوشبختانه اهداف مسابقات اهداف پروازی، تیراندازی اهداف پروازی واقعا دارم میگم داره رشد میکنه و الان در بخش جانبازان معلولین بود که شما فرمودید.
بله بله، پاراتراب.
پاراتراب در الان به مقام دست پیدا کردن. خب حالا در اون بخش عرض کنم که وضعیت مشخص، توضیحاتی دادید، در بخش در واقع افراد معمولی هم داره رفته رفته اون جایگاه خاص خودش رو پیدا میکنه و یه دقت عمل خاصی روش صورت گرفته شده، استفاده از افراد خبره و توانمند در این رشته ورزشی، مربیان، دست‌اندرکاران. شما مفصل
بگید
خودتون تو این زمینه تخصص دارید، نظر
خیلی به موقع این صحبت رو انجام دادید. ببینید اهداف پروازی 15 مدال المپیکی داره، یعنی با و در حدود 20 ساله که در کشور فعالیت میکنه، اما توجه آنچنانی بهش نشده.
بله.
یه مقداری در زیر سایه تفنگ و تپانچه قرار میگیره و فدراسیون همیشه خب به هر حال تفنگ و تپانچه به اون باروری رسیدن، چه در کسب سهمیه و چه در کسب مدال آسیایی جهانی، اما اهداف پروازی فعلا در اون صد روانی کسب مداله و این صد مطمئنن در این زمان در امسال که حالا تموم شد در سال آینده شکسته خواهد شد و مطمئنن باعث رشد میشه و فدراسیونی که توجه میکنه به این رشته به نظر من داره عاقلانه برخورد میکنه، به خاطر اینکه این رشته وقتی که این صد روانیش بشکنه، موفقیت هایی که به دست میاره کمک بسیار زیادی به فدراسیون خواهد کرد در جذب ورزشکارهای جدید و همچنین به خاطر اینکه محدودیت سنی هم نداره.
بله.
مطمئنن از همه اقشار، از همه سنا میتونن بیان و مطمئن هستم که در آینده خیلی زیادتر از اینا اهداف پروازی در داخل کشور چه در دنیا و چه در مسابقات جهانی خواهیم شنید و توجه فدراسیون مطمئنن بازدهی خواهد داشت که خود فدراسیون این سودش خواهد برد، چه در زمینه ورزش همگانی چه در نظر قهرمانی.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتون. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. یک مهمان تلفنی دیگر داریم که به سراغشون خواهیم رفت. Thank you. خب مهمان پایانی برنامه‌مون، یا بهتر بگم آخرین مهمان برنامه این هفته‌مون، آقای نسیم نجات هستن، یکی از داوران خوب رشته ورزشی تیراندازی با کمان و تنها نماینده داوری کشورمون و آسیا در مسابقات آمریکا و مکزیک. می‌خوایم در واقع در خدمت جناب آقای نسیم نجات باشیم، باشون گفتگو کنیم در مورد این مسابقات و به هر حال در مورد موفقیت‌هایی که کسب کردن. آقای نسیم نجات سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام، روزتون بخیر. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. چه مدتی در واقع امر قضاوت رو در تیراندازی با کمان عهده‌دار هستید جناب نسیم نجات عزیز؟
عرضم به خدمتون، ما برای اولین بار 2004 میلادی بود، حدود 18 سالی هستش که در خدمتون هستیم با این ورزش. و از ابتدا که ما اون موقع هنوز فدراسیون نبودیم،
بله.
ما در 2005 میلادی تازه فدراسیون شدیم،
بله.
و بعد نیاز شد برای ترجمه قوانین و اون موقع آقای صفایی در خدمتشون بودیم،
بله.
همکاری داشتیم برای ترجمه که بعداً برای داوری دیگه کار ادامهش پیدا کرد و آلوده شدیم و خیلی هم خوشحال شدیم که واقعاً یک ورزش متفاوتی بود برای کشور ما و بچه ها، چه در بحث داوری و چه در بحث مسابقات درخشیدن، وارد یک رشته بسیار عالی شدیم و مقام های جهانی بسیار خوبی گرفتیم.
بله، فرمودید آلوده شدید، چقدر خوبی که آدم آلوده بشه به ورزش.
درود بر شما.
آقای زیایی هم در استودیو حضور دارن، یک دو تا سوال دارن مطرح می‌کنن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نسیم نژاد.
خواهش می‌کنم. سلام دارم خدمت شما
جناب نسیم نژاد. در مورد ساعت کیفی مسابقاتی درش قضاوت کردید و توضیح می‌فرمایید؟
عرضم به خدمتتون که هر دو مسابقه در گریدش در حقیقت بالا بود و هر دو مسابقه جهانی بود. اولی که مسابقات فیلد بود که در جنگل فضای سبز برگزار میشه و این مسابقات هست که دو سال یه بار انجام میشه و
فیلد آمریکا دیگه، درسته؟
بله، بله، در آمریکا در شهر یانگتون. من از حضور سومین بارم بود اونجا و سال قبل هم اونجا بودم و این مسابقات، خب یانگتون یک شهری هست که واقعا مرکز تیراندازی با کمان هست در آمریکا و زمین بسیار بسیار عالی داره، چه از در کنار مسابقات فیلد، مسابقات آوتدور و پارا هم اونجا انجام میشه. ولی این مسابقات خیلی خاص بود به دلیل اینکه برای اولین بار بود که این جزء فیلد اومد وارد رده‌بندی جهانی و تیراندازایی که میخوان از امسال تو رده‌بندی بالا باشن باید امتیازات فیلد رو هم لحاظ بشه در اون، و ما بهترین های جهان رو داشتیم. خب اروپا جزء بهترین هاست و بوده و متاسفانه ما تو آسیا خب ضعیف هستیم کلن، از آسیا فقط کشور ژاپن حضور داشت، ولی رقابت ها خیلی بالا بود، حدود 300 و اگر اشتباه نکنم 20 تا تیرانداز داشتیم در هر دو رشته، ریکر و کامپوند و بربو زیر 21 سال، جوانان زیر 18 سال، و بسیار بسیار خاص بود. مسابقات دوم هم که فینال جام جهانی بود، یعنی ما مسابقات دومی که انجام شد، جام جهانی در سال در 4 قاره برگزار میشه و بهترین های اینها میان در فینال، فینال ها به قول اصطلاح خودشون، و اونجا هم خوشبختانه تنها نماینده آسیا و ایران بودم و خب واقعا افتخار رو داشتم که هر 32 مسابقه رو به عنوان داور خط قضاوت کنم و این یه چیز بسیار خاص بود. من فکر نمی‌کنم اصلا تا حالا هم چیزی انجام شده بود و خیلی برای خودم هم واقعا جای تعجب بود که اجازه دادن من از اول تا آخرش باشم. کل 3 روز رو من رو خط بودم و این مسابقات خب از نظر رقابت واقعا بالا بود، یعنی از بهترین های جهان در هر دو رشته بودند و نمیتونم بگم که ما یعنی فکر میکنم که 8 پایین ترین نمره بود که یکی از تیراندازانم تو باد زد.
جان رسیم جان متاسفانه ما سوالات زیادی داشتیم اما چون وقت داریم شاید یه برنامه در خدمتون باشیم چون سوالات زیادی باقی موند که ما برمون اشاره در برنامه آینده بتونیم این سوالات از شما در حضورتون در خدمتون باشیم و بتونیم این سوالات رو بپرسیم. من تشکر میکنم از شما.
خیلی متشکریم آقای نسیم نژاد عزیز از داوران خوب تیراندازی با کمان کشورمون و آسیا و جهان. لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
خب از این شنونده به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما ممنونم. آقای جی فقط خداحافظی باشید.
منم خداحافظی میکنم با شنوندگان. همه رو خدای بزرگ میسپارم و آرزوی سلامتی برای همه هموطنانم دارم.
بسیار سپاسگزارم. به طاق آقای شاستی صدا به محترم برنامه و سرکافم آقای صدری پیکندی برنامه از خدمت مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار و امید دیدار پایان برنامه.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
قلب خونه ما بوم بوم میزنه با دور صابون بوم، یعنی حال خوب لحظه ها. مود دور صاب، سینگ دور صاب، فلوکاز با شده های بالا دور صاب، خرید امروز ضمانت فردا، زندگی قشنگ با دور صاب. قلب خونه ما بوم بوم میزنه با دور صاب.
قلب خونه همیشه با دورسا میتپه. لوازم خانگی دورسا با ضمانت و خدمات پس از فروش.
برگ جای شهرزاد، جای شهرزاده.
دیگه داریم جای و عطر داریم، رنگ و طعم عالی، یعنی جایی دور همی بشین یه چند تا جایی ببین، چند تا طرفدار داره این جایی.
چای ارل گری شهرزاد، رایحه‌ای خاص.
آشپزخونه قشنگ‌تره، خاطره کله بره. جای غذاها بیشتره، خاطره کله بره. حتی وقتی تابستونه، آشپزخونه زمستونه، به خاطره کله بره.
یخچال فریزر کلور، آینده را امروز تجربه کنید.
رادیو ورزش دعوت میکنند. یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر، هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
حالا ساعت 16 اینجا تهران، شبکه رادیویی